الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله العالمين اللهم على أعدائه أجمعين. بحث در این بود که سپرده به بانک در حساب پسنداز یا حساب جاری عرفاً قرض به بانک هست، ولی مرحوم آقای صدر فرمودن امکان این هست به قانون تصویب کنند و بگویند ما این پسندازها را به عنوان ودیعه به بانک قبول میکنیم و اهداف بانک و همینطور مردم با همین ودیعه تأمین میشه. چهار هدف بود. یکی این که بانک حق تصرف داشته باشه در این مال. دیگری این که این مال تضمین بشه که اگر تلف شد بانک معادلش رو پرداخت کنه به سپرده گذار. سومین هدف این بود که سودهایی که از این مال به دست میاد مال بانک باشه. چهارم این بود که ودیعه گذار هم بخشی از سود رو مستحق باشه. اما هدف اول که بانک حق تصرف داشته باشه، میشه با این فرض تصحیح بکنیم که بگیم که ودیعه همراه با اذن مالک در تصرف بانک در آن باشد، که از آن تعبیر میشه به ودیعه ناقصه. در این حالی که این مال ملک صاحب حساب هست، ولیکن بانک معزون است در تصرف. تارتن تصرفش به این است که با مال دیگری اداء دین خودش رو بکنه. بدهکاری که بانک داره به کارمندانش حقوق بده یا جنس هایی که خریده و بدهکار شده به ثمنش با مال غیر اداء میکنه دین. این مشکلی نداره. اداء دین به مال غیر با رضای او جایز است.
خیانت هم نمی‌کنه. ماشین طرف ودیعه گذاشته، اگه در تصرف هم بده ماشین طرف رو برید مال اداء دین بده، این خودش اسکناس نمی‌کنه.
حالا بحث سپرده به بانک که از میده صاحب سپرده که با مال من ادا بکنید دین خودتان. اما اگر با این مال میخواد بانک قرض بده به مردم، یا با شخص این مال خرید و فروش بکنه، مشهور اشکال میکنه. مشهور میگن تا مالک نشه انسان، یک مالی را نمیتونه اون رو قرض بده. بله میتواند با وکیل باشد از طرف صاحب حساب که قرض بدهد مال او را به دیگران، ولیکن در اینجا اون وقت مقرض میشه صاحب حساب نه بانک، بانک میشه واسطه، بانک میشه واسطه در این که پول شمای صاحب حساب رو از طرف شما قرض بده به متقاضی وام. شمای صاحب حساب میشید مقرض و بان میشه واسطه در قرض و این اشکالی نداره. اما اگر خود بانک بخواد مقرض باشه و صاحب حساب بگه من کار به کسی ندارم، من بانک رو میشناسم، من به کسی قرض نمیدم به بعد مشکل پیدا کنم با او، امانت در دست بانک، بانک خودش میدونه. بانک اگر بخواد مقرض بشه اینجا مشهور اشکال میکنه، چجور لا بیع الا فی ملکن داریم؟ خب فرق نمیکنه، لا قرض الا فی ملکن هم مثل لا بیع الا فی ملکن هست. و این اشکال قویی هست که مشهور میکنه. برخی توجیه میکنن میگن اگر صاحب مال به شخصی بگه اذن میدم تو مال مرا به دیگران قرض بدهی از طرف خودت که مقرض خودت باشی، این اشکال نداره، عقلایی هست و ملتزم میشیم به ملکیت آنن ما برای این بانک. یک آن عرفی وقتی بانک میخواد قرض بده این مال رو به دیگران، مالک این مال میشه، ولیکن این بازگشتش عملا میشه به این که بانک اول خودش قرض برمیداره، مالک میشه، مالک شدنش به زمانه هست دیگه، اون آنی که ملتزم بشیم این بانک مالک میشه، یعنی قرض برمیداره دیگه، بعد قرض میده به دیگران، دیگه از حقیقت ودیعه خارج میشه، بانک مقترض میشه، یک آن خودش قرض برمی‌داره بعد به دیگری قرض میده. قرض نه، ولی همون تعبیری که لا تبع الا ما تملک در قرض هم میاد، چه فرقی میکنه؟ شما مال غیر رو قرض میدی، وکالتن قرض میدی که مقرض میشه موکل شما، اصالتن قرض میدی، چه حقی داری در مال غیر که اون رو قرض میدی؟ از داد که قرض بدی از طرف او که میشه مقرض اون شخص مالک و صاحب حساب، از میده صاحب حساب که از طرف خودت قرض بدی، مگر مال من است که من اون را قرض بدهم؟ من این مال رو قرض میدم که این آقا بدهکار بشه به بدلش به من، در حالی که این مال من نیست. خب اقلائی نیست که انسان مال دیگری را از طرف خودش قرض بده، و یعنی که اول عرفاً مالک بشه بعد قرض بده. اما در بی که من با اذن صاحب پول شیء رو برای خودم خرید کنم، بانک با اذن صاحب پول بره مسکن برای خود بانک بخره، ماشین برای خود بانک بخره، مشهور اینم اشکال کرد، گفتن بی معاوضه است. معاوضه یعنی جا به جا شدن سمن به جای مسمن و بلعکس. این در مکاسب هم مطرحه که شخصی به خباز میگه که خود حاضر درهم و میگه این درهم را بگیر و یک مثلا و خود حاضر فلس، این فلس را بگیر و یک نان به این آقا بده. بحث میکنن این مالک نان کیه؟ مالک فلس من هستم. اما مالک نان کیست؟ من مالک نانم، من مشتری هستم. و بعد نان را تحویل میدم به اون فقیر یا نه اصلا اون فقیر مشتری است؟ چه بسا من این فرس رو به خود فقیر میدم، میگم برو با این فرس نان بخر برای خودت، این فرس رو به او هبه کردم، هبه نکردم، گفتم بیا این فرس رو بگیر، این مثلا 500 رو بگیر، برو برای خود نان بخر. مشهور گفتن نمیشه این 500 مال من باشه ولی مالک نان اون فقیر بشه، پس باید اون فقیر برای من نان بخر و بعد خودش برداره مصرف کنه. اما صاحب عربه اشکال خوبی کرده، فرموده چه اشکال داره که به اذن صاحب این فلز این فقیر بره به خباز بگه آقا با این فلز یک نان به من بده، اینم یک نوع خریده، خریده این نان به مال غیر با اذن. حالا معاوضه نباشه به اون معنایی که مشهور میگن که سمن جایگزین مسمن بشه، از اون جیبی که سمن میره مسمن هم به همون جیب بره، نه، ولی این یک بیز حل الله البه و اغنایی هم معاوضه به این معنی که اونی که سمن رو میده همون مالک مسمن بشه که نیست.
چرا معاوضه رو معنی کنیم؟ معاوضه
مخورا
بگفتم
مبادلت رو
مال به مال، نه
اینکه
جایگاه های این مال
رو. خب مشهور اینجور فهمیدن که تبدیل و مال به مال یا مبادلت و مال به مال بدل به جای مبدل بنشین، مبدل به جای بدل بنشینه، پول از من خارج، از ملک من خارج میشه و نان به ملک این فقیر میاد، این چه معاوضه ایه؟
این مبادلت مال به مال نیست؟
این همون شبیه گفت به هر سمت که چیه اون شعر که به ششتر زنم گناه کرد در وقت آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری، این چجور اون مجازات نیست؟ مجازات این هم مبادله نیست که پول من میره، من دارم این مال رو از دست میدم، از ملک من خارج میشه به ملک خباز و اون نان از ملک خباز بره به ملک فقیر.
بدل اون این اتفاق
مبادله نیست، معاوضه نیست. خب حالا مشهور اینجور اشکال کردن، اما کلام نه این که چه لزومی دارد اغلا این نه معاوضه وجود داشته باشه در بود. نه اینم یک بیه اطلاق حل الله و بر میگیرتش و اغلایی هم هست.
چرا
اینو
تو قرض نشید هم مطلب تو قرض هم میاد
آخه در قرض من مال شما را قرض بدم، خب نه به وکالت از شما که شما بشید مقرض، من خودم مقرض بشم، بعد شما یه مقترض ضامن من بشید، این اغلایی نیست. آخه ضامن مال مالک میشه، من که مالک نیستم، مالک صاحب حساب است، من بانک که مالک نیستم، و مال صاحب حساب رو قرض میدم به متقاضی وام، متقاضی وام ضامن من بشود، بدهکار به من بشود، این اغلایی نیست. حالا اجازه بفرمایید. خب
در این بیعه تعارف الان دین به نفع کلیه، بانک ادا دین میکنه.
بله عرض کردم قرضی که بانک به مردم میده هرچه
مرز حالا تملک بکنه چه اشکالی میشه؟
پس باید یک آن تملک بکنه، تملک کرد میشه تملکش معظم میشه قرض. پس فرض اینه که ما میخواییم یک کاری بکنیم بانک از مردم قرض نگیرد، بالاخره وقتی میخواد قرض بده اولش معذور است برای خودش قرض بردارد و به دیگران قرض بده، تا برای خودش قرض برداشت احکام قرض بار میشه. ما میخواستیم کار کنیم مشکلات قرض رو پیدا کنیم. یک راه حلی به جای قرض برداشتن بانک ممکنه ارائه بشه، اینو در پرانتز عرض کنم و فرمایشات آقای صدر رو تکمیل کنم، و اون اینه که بانک بگه من قرض نمیدم این مال رو، چجور معزون بود از طرف صاحب حساب که دین خود را ادا کند و میگفتیم اشکالی ندارد ادا دین به مال غیر، معزون هم باشد دیون دیگران را ادا کند بدون این که اصلا قرضی بگیرد از صاحب حساب، قرضی بدهد به کسی. این حساب اعتماد، حالا نمیدونم افتتاح اعتبار میگن، حالا حساب اعتباری، این از این قبیل هست، افراد میان بانک افتتاح حساب اعتباری میکنن، یعنی چی؟ یعنی میتونه تا 100 میلیون خرید کنه به حساب بانک به او هیچ پولی نمیده، میاد افتتاح اعتبار میکنه، یعنی بله گشایش اعتبار، کارت اعتباری مجاز میشه تا 100 سقف مثلا 100 میلیون خرید کنه و بانک تسویه حساب میکنه با اون شرکتی که او این آقا از او خرید میکنه. این قرض نیست. شما مجاز شدید برید خرید کنید، بدهکار بشید، بانک بدهی شما رو پرداخت کنه. پس نه، بانک به شما قرض میده و میتوندم بانک بگه منم از صاحب حساب قرض نگرفتم، صاحب حساب یک پولی رو امانت گذاشت پیش من، به من اذ داد در این تصرفات مشروع. یک تصرف مشروع این است که من با پول او اداء دین مردم بکنم. تا اینجا که مشکل نداره، هیچ مشکلی نداره. میمونه بحث سودش که اینو مشهور سودی که بانک میگیره از اون شخص که کارت اعتماد گرفت، یا سودی که به صاحب حساب میده. اینو انشاءالله در هدف سوم و چهارم توضیح خواهم داد که مشهور این را بی اشکال می دانند. وان می تواند سود بگیرد و می تواند به صاحب حساب هم سود بدهد. این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. فعلا هدف اول رو بیان کردیم که راههایی هست که این مال ودیعه باشه، بانک قرض نگیره و بتونه بانک تصرف بکنه در این مال. البته بعد از تصرف و تلف شدن این مال دیگه ودیعه نیست، اما مهم اینه که ما دیگه مبتلا به قرض نکردیم. بانک قرض نگرفت. مهم اینه که ودیعه است، تبدیل به قرض نشد. بعد از این که مصرف هم شد قرض نشد، دین شد. فرق است بین دین و قرض. این ودیعه معزول بود بانک مصرفش بکنند، اما وقتی که مصرف کرد، فرض کنید بدهی خودش رو ادا کرد با آن، بانک بدهکار میشه به صاحب ودیعه، دیگه بقاعاً ودیعه‌ای وجود نداره، اما هیچ وقت قرض نشده، بانک مدیون به صاحب حساب میشه بدون اینکه عملیات قرضی صورت بگیره. دین اعم از قرض، هر مقروضی مدیون هست، اما هر مدیونی مقروض نیست. کسی میزنه شیشه مدیون رو میشکنه، مدیون هست به اون صاحب شیشه، اما مقروض نیست. جنس نسیه میخره، مدیون هست به بایه، اما مقروض به او نیست. یک احکامی هست مربوط به قرض، این احکام در دین غیر قرضی نمیاد. حالا این احکام چی هست؟ انشاءالله توضیح میدم.
تصرفی در ولیه
دینش، بله؟ چی فهمیدی؟ حالا عرض بکنم.
استاد این شرط که گذاشتی که ودیعه تصرف بکنه خلاف مقتضای ودیعه است، تو عین ودیعه تصرف.
چرا خلاف مقتضای ودیعه است؟ ازده در تصرف در ودیعه.
تو خودتون هم فرمودید وقتی که تصرف کردید یه ودیعه ای در کار نیست.
بقیعا ودیعه از بین می رود چون مصرف شد.
چه ودیعه ای
چرا ودیعه نباشه؟
ودیعه یعنی چه؟ حقیقت ودیعه چیه؟
ودیعه یعنی که تا مال من موجود است حفظش بکن، اما معزونی این را مصرف بکنی، اما تا مصرف نکردی طبق اون راهی که من برای تو تجویز کردم باید حفظ بکنی و مال من هست. برای همین گفتم ودیعه ناقصه. ودیعه ناقصه یعنی همین که شما معزون در تصرف، حتی تصرف مطلق هم هستی. اشکال داره؟ چه اشکالی؟ خب هدف دوم در سپرده های بانکی این بود که اصل مال افراد تضمین بشه، حفظ بشه، ضرر و زیانی متوجه صاحب حساب نشه. خب اینو میشه تأمین کرد. چرا؟ مرحوم آیسد فرموده که از سه راه میشه این رو تأمین کرد. راه اول اینه که بگیم آقا این که فقها میگن ودعی ضامن نیست، این وجهش در ودعی اینه که ید ودعی ید تبعی است، ید مستقل نیست، ولی این در ودیعه تامه است. ودیعه ناقصه که مجاز است، این بانک مثلا در تصرف اینجا یک نوع استقلالی دارد، ید بانک یدیست که مجاز است در تصرف. و ما گفتیم که اگر صاحب مال راضی بشود به عدم زمان، این شخص که مال در ید او از ضامن نیست، مثل آریه غیر مضمونه. اما اگر صاحب مال راضی نشود به عدم زمان، مقتضای صناعت اینه که این شخصی که مال دیگری در نزد او هست و اون شخص مالک راضی نیست به عدم زمان این آقا، مقتضای صناعت اینه که این آقا ضامن باشه دید. صاحب حساب پولش رو که میذاره در بانک ودعی محض که نیست، ودیعه تامه که نیست، این مال در نزد بانک معزون است در تصرف، ولذا یک استقلالی دارد ید بان. صاحب حساب میگه من راضی نیستم تو ضامن نباشی نسبت به این مال من، اگر تلف بشود یا اتلاف بشود مقتضای صناعت اینه که اون ضامن. و این روایاتی هم که میگه ودعی ضامن نیست، انصراف داره به اون ودیعه تامه.
این شرط اصل
بر ضمانت
باید اعلام کنه که من راضی نیستم. نه، اگه چیزی نگه باید اون دامه ده.
بله،
اینجا باید حتما بگه من راضی نیستم که باید دامه باشه.
نه، فرض اینه که ظهور عرفی حساب باز کردن در بانک این است که بانک ضامن سرمایه این شخص هست. این راه اول برای حکم به زمان ما. راه دوم ایشان فرموده بگیم مثلا قرارداد زمان میبندند بانک و این شخص صاحب حساب، طبق توجیه اول زمان بانک زمان یدی بود، اما طبق این توجیه دوم زمان بانک زمان عقدی است. یعنی طبق قرارداد بانک ضامن می شود نسبت به این سرمایه و زمانش هم زمان عهده است نه زمان ذمه. اینو توضیح بدم، اگر قرض می داد صاحب حساب به بانک، بانک زمانش زمان ذمه بود چون ملک بانک میشد، این پول ملک بانک میشد، بدل این و مثل این پول رو بانک بدهکار بود به صاحب حساب. اما در ودیعه این پول هنوز مال صاحب حسابه. بانک میگه من در مقابل این پول که ملک شماست متعهد و مسئولم، میشه زمان عهده. مثال بزنیم، بدهکار نیستم من بانک به صاحب حساب در مقابل این پول که ملک اوست متعهد و مسئولم که اگر تلف شد بدل او را بدم، یا اگر هم موجود بود من مجازم که بدل او را بدم، که این روشن است. پس این است که زمان اثر زمان اینه که اگر ضرر و زیانی وارد شد به صاحب حساب بانک متعهد است، میشه زمان عهده. خب دقت کنید، یه وقتی میرید این افرادی که ظروف کرایه میدن، صندلی کرایه میدن، خب یک فرض اجاره است، خب حرفی نیست، اجاره میکنید 200 تا صندلی رو، ما نمیدونم 200 ظرف برای مجلس عروسی تو اجاره بود. یه را آری است، آریه میگیرد. خب صاحب این ظروف و این صندلی ها میگه آقا من شما رو نمیشناسم، یک شخصی که پیش ما شناخته شده هست بیار ضامن تو بشه. شما میرید به یکی از این همسایه های این آقای که ظروف کرایه ای میده، میگید آقا میایی ضامن من بشی؟ میگه حرفی نیست، میاد امضا میکنه اونجا. این ضمانتش چیه؟ ضمان ذمه است؟ نه، بدهکاری در کار نیست، نه شمای مستعیر بدهکار هستید و نه این که اون ضامن بدهکار میشه، اینو زمان عهده است. و میتونه ضامن برای ضمانتش هم پول بگیره. رفتی میگی آقا ما خدمت شما از قدیم ارادت داشتیم، میشه بیای ضامن ما بشی که به ما این ظروف و این صندلی ها رو کرایه بدن؟ اونم میگه داداش خلاصه هزینه داره، مایه میبره، یه پولی به ما باید بدی بابت همین ضمانتش پول میگیرش. حالا این مورد زمان عهده است. اینجا هم همینطوره، بانک در مقابل این ودیعه میتونه ضامن بشه ضمان عقدی نه ضمان یدی، برخلاف فرض راه قبلی ضمان یدی، و این هم ضمان عهده است نه ضمان ذمه. تا بگید آقا بحث بدهکاری نیست اینجا. خب راه سومی که مرحوم آی سرد توجیه کرده برای زمان بانک، زمان محدود است. اون راه اول و دوم زمان غیر محدود بود، این راه سوم زمان محدوده. زمان محدود یعنی چی؟ یعنی بانک میگه تا سرمایه بانک وافی هست باز پرداخت اموال شما ما ملزمیم، ولی اگر بانک ورشکست بشه من سرپرست بانک ملزم نیستم برم اموال دیگرم رو حراج کنم بیام پول شما ها رو بدم. به این میگن زمان محدود. حالا عرض میکنم زمان محدود توی شرکت ها خیلی از مواقع همین زمان محدود، این مسئولیت صاحبان این شرکت محدوده. اگر بدهکار بشن به مردم، اگر اموال مردم در نزد اینها باشه و آسیبی ببینه، لازم نیست که صاحبان این شرکت خانه و ملک شخصیشون رو بفروشن بیان بدهی ها و یا اموال مردم رو تسویه بکنن. و این میگن زمان محدود. توجیه فقهی چیه؟ توجیه فقهیش معلوم آیستن فرموده این که این مبلغی رو که بانک از صاحب حساب میگیره توافق میکنه با صاحب حساب که این مبلغ به نحو کلی فی المعین در بقیه اموال موجوده در بانک مضمون باشه. تا حالا شمای صاحب حساب این بسته اسکناس 1 میلیونی رو مالک بودید، از این به بعد مالک 1 میلیون کلیه فرمعین هستید. اثرش چیه؟ اثرش اینه که تا به اندازه 1 میلیون در اموال بانک باشه باید به شما بدن. حتی شما تنها نیستید، هزاران صاحب حساب مثل شماست، اونا مدعی هست. ولی خب بالا فهم میکنه چه شده شما چه دیگر میتونید افتتاح حساب بکنید، بانک بدهکار نیست به شما، از ملک شخصی این 1 میلیون تبدیل میشه به ملک کلیه بالمعین، بیشوال نداره بانک بدهکار نیست. تا در بانک وجود دارد اموالی که شما بتوانید پس بگیرید حق دارید پس بگیرید، اما اگر ورشکست کلی بشه بانک یک کلی فرمعینی وجود ندارد. مثل اینکه شما یک گوسفند ببرید به یک کسی که گله گوسفند داره به همون قرارداد رو ببنده، بگید من این یک گوسفند رو که تحویل شما میدم، مالک یک گوسفند از این صد گوسفند باشم، چون از این به بعد اگر یک گوسفندم بمونه از این صد گوسفند بقیه تلف بشن، باید اون یک گوسفند رو به این آقا بدید. این معنی کلی فرمایه. و اگر همه گوسفند ها تلف شد، چون بدهکار نیست. یک عفو بالعقود یک عقلی است، تبدیل ملک شخصی به کلی فلماهیه. حالا دیگه بستگی به توافق داره، بگن این یک میلیون در بقیه اسکناس هایی که در بانک هست یا در کل اموال بانک، چه اسکناس چه احیان، این یه بستگی به توافق داره. شرکت به نحو اشاعه با کلی فلماهیان فرق میکنه. در اشاعه مثلا اگر همون یک گوسفند رو که شما میبرید به این صاحب گله گوسفندی بگید توافق میکنیم که من یک صدم این اون 99 گوسفند داره، شما یک گوسفند دادید به اون، توافق کردید که یک صدم این گوسفندها مال او باشه، حالا اگر 50 تا از این گوسفندها تلف بشن، شما سهمتون از یک گوسفند تبدیل میشه به نیم گوسفند. در اشاعه زیان به همه شرکا وارد میشه. در کلی فلمعین نه، تا به اندازه سهم این شریک مال مالک کلی فلمعین هست وجود داره، باید سهم اون رو کامل بدید. و لذا این در فقه خیلی مهمه که ببینیم شرکت به نحو اشاعه است یا شرکت به نحو کلی فلمعینه. به نحو کلی فلمعین شرکت به نحو کلی فلمعین اقسام شرکت اینه دیگه، شرکت در عین به نحو اشاعه، شرکت در مالیت عین به نحو اشاعه، شرکت اقسامی داره دیگه، حالا ما وارد اون بحث نمی‌خوایم بشیم. شرکت در عین به نحو اشاعه مثل دو تا برادر که ارث میبرن منزل پدری را، شرکت در عین به نحو اشاعه، نصف مشاع مال این برادر، نصف مشاع مال اون برادر، هر زیانی که وارد بشه به سویه برقدر رو وارد میشه. قسم دوم شرکت در مالیت عین به نحو اشاعه، مثل زوجه یک هشتم بنا به نحو اشاعه مال اوست، اما شرکت او شرکت در مالیت بنامه، استحقاق عین نداره. اونجا هم اگر آسیبی وارد بشه، شهرداری نصف این خانه را تخریب کنه، هم زیان بر زوجه وارد میشه هم بر بقیه وارد، چون اشاعه است. ولو شرکت در مالیت این است به نحو اشاعه. قسم سوم شرکت به نحو کلی فلمعینه، که البته اینم دو قسم میشه، شرکت به نحو کلی فرمایان در این، شرکت به نحو کلی فرمایان در مالیت. اگر میخواید مثال بزنم این بحثم ناقص نمونه، شما میرید یک فرض کنید مرغ، از این 5 تا مرغ رو میخرید به نحو کلی فرمایان، فردا که برید تحویل بگیرید 4 تاشون مردن، خب اون مردی که مونده مال شماست. این خاصیت کلی فلمعینه که یه دونم بمونه مال شماست، زیان بر شما وارد نمیشه. شرکت به نحو کلی فی المعین در مالیت مثل وصیت میمونه که میگه ان متو فالف دینار من اموالی لزید، اگر من مردم 1000 دینار از اموالم مال زید. این شرکت به نحو کلی فی المعین دیگه، یعنی هر آسیبی به اموال این میت بخوره 1000 درهم کمتر نمیشه، چون دیگه فرمانیه دیگه. اینطور نیست که اگر برخی از اموال این مرحوم تلف بشه ورثه بگن خب چرا ما ضرر کنیم تو هم ضرر باید بکنی، آقای موسی لعن تو هم به جای 1000 درهم 900 درهم بگیر. میگه نه، من که شریک به نحو اشاعه نیستم، من شریک به نحو کلی المعین. خوب دقت کنید، فقه لطائف و ظرائفش در نظرتون باشه. مثال نزدم ان متو فثلث مالی لزید، اون اشاعه است، درصد مشاه. مثال زدم گفتم ان متو فالف دینار من اموالی لزه، این کلیه فرمانیه. اگه میگفت ان متو فثلث اموالی لزه، اون اشاعه بود. بله،
ظهور
سلس در اشاعه داره.
هزار دینار داشته
بوده
سلس، یعنی 1000 دینار
که اشاره کرده، فرق میکنه. سلس و مالی لزه ظهور در اشاره داره، الف و دینار لزه ظهور در کلیه فرمانیه داره. خب این کلیه فرمانیه کسی چی؟ به نحو شرکت در مالیت هم هست. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه این موساله بگه اینه. اگر فرض کنید که هر چی دارایی داره پول نقده، موساله نمیتونه بگه عین این پول ها رو من میخوام، عین این مثلا 100 تا گوسفند داره، بگه من به اندازه 1000 دینار از این گوسفندا میخوام، گوسفندا گرون شده سهم منم گرون شده. نه، توی موساله به اندازه مالیت 1000 دینار رو مالکی. شرکت به نحو کلی فلمعین هست در مالیت، یعنی شما موساله مستحق این نیستی. ممکنه این گوسفندها زمان وفات این میت 10000 دینار ارزش داشت، حالا 20000 دینار ارزش داره، ولی سهم شما زیاد نمیشه، شما فقط به اندازه 1000 دینار مالک. گرون بشه این ترکه میت، ارزون بشه، تأثیری در اندازه ملک شما نداره. میشه شرکت نحو کلی فی المعین فی المالیت. این ولذا روشن بشه شرکت در این به نحو اشاره، شرکت در مالیت این به نحو اشاره، شرکت به نحو کلیه فل معین فل این، شرکت به نحو کلیه فل معین فل مالیه، شرکت به نحو کلیه فل معین فل مالیه مثل وصیت یا مثل طلبکارهای میت که هزار دینار طلبکارن از میت، در مقابل شرکت به نحو کلیه فل معین فل این مثل اونی که شما یک مرغ از این پنج مرغ خریدید به نحو کلی فرمایی، شما یک مرغ از این انواع رو مالکی گرون بشه ارزون بشه یه مرغ مالکی، شرکت در عین هست به نحو کلی فرمایی. حالا پس تا اینجا هدف دوم هم توضیح داده شد، بانک میتونه این امانت رو برای مردم تضمین کنه از سراح رو بیان کردیم، این بیان مفهوم وایسته بود با توضیحات ما. انشاءالله هدف سوم و چهارم انشاءالله فردا توضیح داده میشه و جمع‌بندی میکنیم و وارد بحث راه‌های فرار از ربا در بانکداری اسلامی میشیم انشاءالله.